سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی در خدمت شما. در 15 دقیقه که برای برنامه داریم، اول خبرهای علم و فناوری ها رو میشنویم، سپس دایر به یک تحقیقات در مورد بیماران سیل در تاجیکستان صحبت میکنیم و همچنین مشکلاتی که این بیماری برای خانواده های آنها میآفرد. بعدی این دایر به نقش اینترنت در رشد اقتصادی تاجیکستان گفتگو داریم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. حالا میرسید سلطان است با خبرهای علم و فناوری.
دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان ماه اپریل سال روان کنفرانس علمی تحت عنوان طب معاصر و فناوری های نوین را برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس مشکلات و دستاوردهای جراحان تاجیک، طب خانوادگی، بیماری های زنانه و راه های معاصر تبابت این بیماری ها بررسی خواهد شد. دانشگاه طبی تاجیکستان از خواهشمندان خواسته است تا ماه آینده گزارش های علمی خود را برای شرکت در کنفرانس ارسال نمایند. دانشمندان کمیسیون مخصوص سازمان ملل متحد میگویند گزارش علمی دایر به آبشوی پیریخهای کوه هیمالای را تحقیق میکنند، زیرا در درستی آن شبهه وجود دارد. در این گزارش که حکومت هند آن را به شدت انتقاد کرد آمده است بر اثر گرمایش کره زمین شاید پیریخهای هیمالای تا سال 2035 کاملا ناپدید شوند. کمیسیون پژوهش گرمایش کره زمین هم با ذکر این گزارش نوشته است در صورت ادامه گرمایش کره زمین با سرعت فعلی هزاران پیریخهای هیمالای از بین خواهند رفت. فرهنگستان سلطنت علوم بریتانیا دستنویس اصلی داستان کشف قانون جاذبه از طرف ایساک نیوتن را نشر کرد که تا کنون در بایگانی های این فرهنگستان خوابیده بود. در این دستنویس ویلیام استکلی شرح حالنویس نیوتن چنین تصویر کرده است: وقتی هوای گرم آنها زیر سایه درختان سیب نشسته چای می نوشیدند که سیب به زمین افتید. نیوتن بعد از این پرسید که چرا سیب به یک طرف یا به هوا نمی رود بلکه همیشه به زمین می افتد. پس سبب این است که زمین آن را به خود جذب می کند. خبرگزاری دولتی خاور میگوید در آزمون بین المللی علمی فیزیکا و ریاضیات و فناوری های نوین در شهر الماتا محصلان تاجیک 6 نشان به دست آوردند و گفته خبرگزاری بر اساس نتیجه های آزمون گیمنازیای تاجیکی و روسی شهر دوشنبه به دهگانه بهترین مکاتب مخصوص فیزیکا و ریاضیات در جهان شامل شده است. در آزمون دانش فناوری های نوین نخستین نشان طلا در بین محصلین 40 کشور جهان را شاگردان تاجیک به دست آوردند. تحقیق نوی رخنه‌های خطرناک قشر زمین که از جنوب استانبول می‌گذرد احتمالاً سبب دو سه زلزله حد اکثر 7 درجه‌ای می‌شود، نه زمین لرزه قوی یک دفعه‌ای نه که پیشتر تصور می‌شد. تا کنون زلزله شناسان تخمین می‌کردند که رخنه زیر بحر مرمر در صورت حرکت زمین لرزه تا 7.5 درجه‌ای را به وجود خواهد آورد که می‌تواند خرابی‌های زیادی را در پی داشته باشد. اما بعد از تحقیق دیگر باره با ابزارهای نوی زمین شناسی دانشمندان می‌گویند که نیروی زمین لرزه کمتر شاید تقریباً از 7 درجه باشد که آن هم برای استانبول بسیار خطرناک است. شهر استانبول پایتخت دوم و قدیمه ترکیه، خانه 14 میلیون نفر و مکان معماری های باستانی فرهنگی است.
بر اساس یک پژوهش که در تاجیکستان انجام شده است، خرجی که خانواده ها برای یگان بیماری سیل می کنند به وضع اقتصادی آن خانواده ها تأثیر منفی گذاشته و سبب کم بیزاتی آنها می گردد. اگرچه تحقیق مذکور پیشتر انجام گرفته باشد هم، اما به گفته یکی از تهیه‌گران آن، اهمیت پژوهش تا کنون از بین نرفته است و نتایج آن کمک کردند تا خرج این خانواده ها برای درمان بیماران سیل کمتر شود. ناصر جان مامورزاده از رادیو آزادی گزارش می دهد.
مؤلفان پژوهش مذکور خانواده‌های دارای یگان بیماری سیل در 12 ناحیه تاجیکستان را انتخاب کرده و دیدند که بهای تبابت یک بیماری سیل در کشوری کمبیزیات چون تاجیکستان چقدر است و خرج تبابت به وضع اقتصادی خانواده‌ها چگونه تأثیر می‌گذارد. حنیف عبدعلیموا طبیب سیل شناسی تاجیک که در تهیه این پژوهش کمک کرده است به مجله علم و فناوری رادیوی آزادی گفت:
در نتیجه معلوم شد که هر یک بیمار تا تشخیص و هنگام درمان بیماری تقریبا $300 خرج می کند. با وجود اینکه از طرف بنیاد گلوبالی بر اساس برنامه مخصوص به بیماران تشخیص و دارواری رایگان پیشنهاد می کنند.
مؤلفان پژوهش نوشتند که در مجموع برای تبابت یک بیماری سیل بیشتر از $1,000 مصرف می شده است. در مرحله پیش از تبابت، بیماران به حد میانه تا $145 در یک ماه مصرف می کردند. در مرحله درمان $153 و سپس در مرحله نهایی تا $95 صرف می کرده اند. با گفته رافائل آی، مؤلف پژوهش از دانشگاه بازل شویتسریا، پرداخت های غیر رسمی، یعنی پول گرفتن طبیبان از بیماران یکی از سبب های افزایش خراجات تبابت بیمارانی سیل می شود. وی از نظرخواهی در تاجیکستان مثال آورده است که ضمن آن نصف از نظر دادگان گفتند که هنگام مراجعه به طبیب به او پول داده اند. حنیفه عبدالیمو هم به این گفته موافق است.
شما هم می دونید که در تاجیکستان تبابت رسمان رایگان است، ولی بیماران غیر رسمی پول می دهند. مثلا بیمار به شفاخانه عمومی مراجعه می کند و تا تشخیصش از نظر بیماری سیل و آزمایش های دیگری هم می گذرد و پول آنها را می پردازد.
دیگر از عوامل‌های بالا رفتن خراجات تبابت بیماران سیل در تاجیکستان به گفته حنیفه عبدالیمو دیر مراجعه کردن بیماران به طبیبان است.
بیماری سیل تقریبا 70% در مرحله وزنین آشکار می شود، در مرحله که شش انسان در حال تباه شدن است. نه همه بیماران در مرحله اول بیماری به شفاخانه ها مراجعه می کنند. در این حال به آنها داروهای دیگر لازم می شود که برای تقویت ارگانیسم ضرور است. از این رو در پژوهش مؤلف همه این خراجات را به انابت گرفت. حتی اگر داروهای ضد بیماری سیل به بیمار رایگان داده می شدند، اما او همزمان برای داروهای دیگر یا غذا خرج می کرد یا برایش خوراک می آوردند. در مجموع همه این خراجات به انابت گرفته شده است.
انتقال بیمار از منطقه به شفاخانه بیماری های سیل و دیداربینی او هم خرجی زیاده دارد که به گفته مؤلف گزارش به بودجه خانواده بیمار ضربه سخت میزند. مؤلف گزارش میگوید چنین خراجات زیاد برای تبابت بیماری سیل برای خانواده ها فلاکت بار است و خطری زیادی گرفتاری آنها به قشاقی را به وجود می آورد، به خصوص بیماری که تبابت آن مدتی طولانی ادامه می کند. گذشته از این خراجات زیاد برای درمان بیمار سبب می شود تا بعضی از خانواده های قشاق از مراجعه به شفاخانه ها پرهیز کنند، که این در نوبت خود برای جلوگیری از دامن زدن بیماری سیل مشکل ایجاد می کند. در تاجیکستان بنا به گفته سازمان جهانی بهداشت از سر هر 100 هزار نفر 200 مورد گرفتاری به بیماری سیل ثبت می شود. حنیفه عبدالیمو طبیب سیل شناسی تاجیک هم گفت سالانه در کشور حدود 2000 مورد گرفتاری به این بیماری ثبت می شود و افزود تحقیق مذکور امکان داده است تا تلاش ها برای کاهش دادن خراجات تبابت بیماری در تاجیکستان کمتر کرده شود.
بعد این پژوهش ما خلاصه های ضروری برآوردیم و حالا کارهای ترغیباتی را به راه میبریم تا فهمونیم که بیمار در صورت ظاهر شدن علامت های بیماری برای تشخیص فوری به شفاخانه عمومی بیماری سیل مراجعه کند. تا بیمار از اینجا و به آنجا آواره نشود، رنگین و تشخیص های دیگر انجام ندهد و به شفاخانه مخصوص مراجعه نماید. کارمندان شفاخانه ها آموزش میبینند و دیگر چاره های پیشگیری بیماری اندیشیده میشوند.
در تاجیکستان حالا بر اساس دو برنامه، یکی از طرف بنیاد جهانی گلوبالی و دیگری از طرف سازمان آمریکایی امید، برای تبابت رایگان بیماری سیل داروواری رایگان تقسیم می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله علم و فناوری رادیوی آزادی رو میشنوید. شاید بدانید که اینترنت امکانات زیاد دارد که می توان با استفاده از آنها ثروتمند شد و شاید آنهای خوبتر بدانند که از اینترنت فراوان استفاده می کنند و شرکت های خصوصی هم در تاجیکستان از امکانات اینترنت خوب خبردار بودند. همین مسئله چند پیش در شهر دوشنبه بررسی شد و کارشناسان و نمایندگان شرکت های خصوصی در تاجیکستان گفتند که چگونه می توان با استفاده از امکانات وسیع اینترنت صاحبکاری را رواج داد و برای مثلا محصولات خود بازار پیدا کرد. یکی از حاضران آن نشست محمدی عبادالله رهبری بنیاد رشد شهروندی اینترنت در تاجیکستان بود. در گفتگویی که با محمدی داشتم نخست از او پرسیدم که اینترنت در رشد تجارت و اقتصاد در تاجیکستان تاکنون تا کجا مساعدت کرده است؟
خوب امروز اینترنت یک اسباب شده است برای اداره نه تنها کار داخلی کارخانه بلکه تامین می نماید رابطه ها رو با مشتریان خدمت رسانی یا اینکه با خریداران محصولات هر یک بیزنس ساختار. امروز اینترنت امکانیت می دهد که رشد اقتصادی تاجیکستان باز هم بلندتر رود نسبت آن موقعی که ما امروز قرار داریم. عموما توسط اینترنت ما امروز امکان پیدا میکنیم که نه تنها بازارهای داخلی رو از خود کنیم بلکه بازارهای منطقوی و بازار بین الخلقی نیز امکانیت وارد شوی رو داریم.
ولی شرکت های تاجیکستان از امکانات وسیع اینترنت برای رشد تجارتشان تا کجا درست استفاده میکنند؟
خوب امروز اگر از جانب ساختارهای کشاورزی بیم اینترنت ثمرناک استفاده نمی شود زیرا مردم آگاهمندی کم دارن در باره اینترنت و در باره امکانیت هایی که تکنولوژی های ارتباطی امروز پیشنهاد می نمایند. امروز خیلی خرسندی آور است که شبکه های موبیلی با همه گوشه جمهور پهن گردیدن و امروز خدمت رسانی نوی که در جمهوری بسیار خوب فعالیت کرده استاد است موبینت است. این به مردم دهات امکان میدهد که اون تفاوت رقمی که بین شهر و دهات هست کم کنند و در از جامعه جهانی باخبر باشند و امکانات های اینترنت برای رشد کشاورزی رشد دهات استفاده کنند.
اما مثلا اینترنت بانکینگ در تاجیکستان تا چه حد رشد کرده است؟ آیا بانک ها مثلا شرکت های خردی دیگر از این خدمات استفاده میبرند؟
خوب این یک سمتی است نو تاسیس در تاجیکستان گرچنده که در جامعه جهانی این چیز پیشرفته است بسیاری ها همچون اینترنت بانکینگ همچون آنلاین بانکینگ میدونند. امروز سمتی نوی است در بانک های تاجیکستان گرچنده که اولین خدمت رسانی ها پیشکش گردیدن حتی سال 2007 از طرف بعضی بانک های تاجیکستان ولی مردم در عمه استفاده این خدمت رسانی رو اکنون آغاز کرده استودن یعنی که خوبی این خدمت رسانی علاقه در مردم پهن شده استوده است و گمان میکنم که این یک در آینده با هم اینترنت بانکینگ هم موبایل بانکینگ در آینده رشد خوبی میوبند در تاجیکستان به خاطر که شبکه ها علاقه امکانیت های خیلی بزرگ میدهند و شبکه ها بسیار خوب پهن شدن در تاجیکستان.
خوب شرکت های خصوصی که معلوم است همیشه سعی میکنن از سر راه تجارتشون رو وسیع کنن و مثلا فایده بیشتر بیارن، اما مؤسسه های دولتی در تاجیکستان تا کجا از امکانات اینترنت برای رشد تجارت و اقتصاد استفاده میبرن؟
در ساحه دولتی گیم اگر این یک نسبت به بیزنس البته یک قدم قفا هستن و ساختارهای دولتی این امکانیت رو کمتر استفاده میبرند. ممکن که در اینجا گفتن لازم است در باره نبودن یک سیاست گذاری، نه اینکه سیاست بلکه سیاست گذاری این سوها که یکان حجت نیست که استاندارد مینیمومی استفاده برای تکنولوژی ها رو در تشکیلات دولتی معین کرده باشد. یعنی که امروز اگر یکان ساختار دولتی یکان وزارت و کمیته اگر سایت خود را سازند آنها موافق دانستن خودشان موافق آگاهمندی خودشان این سایت رو می سازند حجت نیست که امروز مقرر کند که چی باید که همچون مینیمم در این سایت ها باشند. البته حجت های لازم هستند که این معیارها رو باید معین کنن و در اساس اون امکان پیدا می شود که تشکیلات دولتی نیز ثمرانات از این تکنولوژی استفاده برند.
محمدی عبادلویف رهبری بنیادی رشد شهروندی اینترنت در تاجیکستان بود که دایر به امکانات این شبکه جهانی برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم صحبت میکرد و با این صحبت مجله علم و فناوری به پایان رسید. از آن که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. این برنامه به نتایج بازی های دسته فوتبالی وحش خورخان تیپه در مسابقه بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در شهر مسکو بخشیده می شود. ولی قبل از آن که به این موضوع بپردازیم، خبرهای تازه ورزشی را از همکاری ما کیومرث عطا می شنویم.
چهار ورزشکاری تاجیکستان، مشزن مهراجدین کریموف، گرزنده سهراب خوجایف، کمانور کریستینا زیندینوا و تایکواندوچی بنفشه سیدلی و صاحبان راحت ها به نخستین بازی های المپی نورسون گردیدند. این بازی ها از 15 تا 27 آگوست سال جاری با شرکت 4000 ورزشکاری سینشون از 14 تا 18 ساله آید به 29 نوی ورزش در سنگاپور برگزار خواهند شد. محمد میرزایف کشتیگر جوان تاجیک در مسابقه بین المللی در رشته دزیودو در شهر تاشکند ازبکستان مدال طلا به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 73 کیلوگرم بر همه رقیبانش دست بالا شد. کشتیگران دیگر تاجیک بزرگمهر مبارکشا، سیحامید سیولی و قندیلجان رستم در وزن خود جای های سیوم را کسب کرده با مدال های برنجی سرفراز گشتند. همزمان پهلوانان تاجیک در یک مسابقه بین المللی آید به گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی در شهر بخارای ازبکستان 7 مدال، 3 تلو، 3 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. و قبل از بازی نهایی جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک 24 ینور در مجمعه ورزشی المپیک شهر مسکو بازی دوستانه سابقه‌داران فوتبال دسته های منتخب اتحاد شوروی و روسیه برگزار خواهد شد. این بازی به یادبود فوتبال بازی مشهور قهرمان المپی و اروپا ایگور نتو بخشیده می شود. در هیئت دسته منتخب SSR همچنین شاگرد فوتبال تاجیک الک شیرینبکوف سابق بازیگر دسته پامیر شهر دوشنبه هنرنمایی خواهد کرد.
تشکر از همکاری ما کیومرث عطا که شما را با خبرهای تازه ورزشی آشنا کرد. دسته فوتبال وحش خورخان تیپه که در مسابقه بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در شهر مسکو ناکام شد و وطن برگشت. قهرمانی فوتبال تاجیکستان پس از دو باخت پای هم از دسته های باکوی آذربایجان و اوقتپای قزاقستان با حساب یک خیلی 0-2 بازی سومش را با تیم خیکی فینلندیا با حساب 1-1 انجام داد و از ادامه مبارزه برای جام اتحاد 2010 محروم گشت. در گروه بی دسته اوقتپای قزاقستان با 6 امتیاز غالب شد. خیکی فینلندیا با 5 امتیاز جای دوم را کسب کرد. باکوی آذربایجان با 4 امتیاز در جای سوم و وحش خورخان تپه با 1 امتیاز در جای چهارم قرار گرفتند. فوتبال بازان قزاقستان و فینلندیا به دور 4-1 نهایی راه یافتند، ولی قهرمانان فوتبال آذربایجان و تاجیکستان از ادامه مبارزه برای جام اتحاد محروم شدند. دسته وحش که برای سومین بار در جام اتحاد شرکت نمود، این دفعه نیز در دور مقدماتی ناکام گشت. سبب ناکامی وحش در این مسابقات چی بود؟ برای روشنی انداختن به این مسئله، ما با مربیان و فوتبال بازان و کارشناسان ساحه هم صحبت شدیم. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سرمربی دسته وحش، زمین صحبت با رادیوی آزادی گفت: در گروهی خود ما با دسته های پرقوت قوا آزمودیم. از هنرنمایی فوتبال بازانی خود تا اندازه قناعتمندم، ولی از نتایج بازی ها نخیر.
راستش رو بگم اون نقش هایی که ما ترتیب داده بودیم پیش از تئوری با این جام بسیارش از سبب دست دست نکردن مبلغ های ضروری اجرا نگشتن. نقش های ما باید با شهر قرقوم سفر میکردیم، با شهر نورک سفر میکردیم، تئوری در اونجا مستحکم میکردیم، ولی متاسفانه این نقش های ما عملی نگشتن و اون شرایط هایی که ما داشتیم در اختیار خودم از این شرایط استفاده بردم. در بعضی دسته وحشی قرقومتیپا که در همین خود مرکز شهر واقع است در همین تئوری رو دیدیم، از روی نقش های پیشینه ما بود یک هفته پیش از سرشوی این مسابقه بود به شهر قزون یا خود شهر مسکو رفته تئوری ها در اون میدان های سنئی که در شهر مسکو و در شهر قزون واقع هستند بود در اونجا مشق های تری میگذارنیم و سطح اون میدان ها عادت میکردیم، ولی متاسفانه این نقشه های ما عملی نگشتند.
اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف اینچنین ابراز داشت که بنابر اعتراض رهبرانی باشگاه فوتبالی داردای دینامای قرغیزستان برای شرکت فوتبال بازان دعوت شده آفریقایی حمایتگر دانیل تگا و حملگر دیوید تته در هیئت دسته بخش در بازی‌های جام اتحاد اجازه داده نشد. گفته شنید رهبرانی باشگاه‌های فوتبالی بخش و داردای دینامو برای به دسته بخش گذشتن تگا و تته بی‌نتیجه انجام یافت. آقای حبیب‌اللهیف گفت رهبران باشگاه داردای دینامو از ما مبلغ زیاد طلب کردند که باشگاه فوتبال بخش در عین حال امکان پرداخت چنین مبلغ را ندارد، بنابراین ما از خدمت فوتبال بازان آفریقایی دست کشیدیم. ولی کارشناس ساحه اوراس توراقولوف مربی ورزیده تاجیک در مورد دعوت لیگیانرها فوتبال بازان آفریقایی به دسته بخش چنین ابراز نظر کرد:
اکنون این بازینگرای آفریقایی اول این بازینگرا را آموختن در کار بود، فروشیدن در کار بود، یا کانترکت دارن ندارن، وای کلوبم کلوبی داردای دینامو هم پول دادگان این بازینگرا را. من همین گازت را خوندگیم ده وای دایرکتور کلوبش گفتگی کی یا کانترکت دارن لوبوی امی ترینری کی ترینر یا ناچالنیکای وای دایرکتور کلوبای باید اول خوجاینو را برماندن در کارا. این خیلی کارا ده این تاجیکستان ما ده میگذره ای کمان دایم خوجان گرفتگان ای خوجان استقلال گرفتگان این تاجیکستان خود مونای ممکن است دیگه دولت ممکن نیست. آفریقا از یاد که فوتبال کنفدراسیا خود اینا با گفتگو میکنن برای چی رفتن، برای چی اینا وای اشتراف میکنن. همین جای همین آفریقایی ها ده بازینگرای خود ما نقض بزنم تاجیکستان بازینگرای وحش نقض ده.
اوراس توراقولوف که دو بار در جام اتحاد همچون سرمربی دسته وحش شرکت کرده بود، ناکامی قهرمانی تاجیکستان را در 18مین دوره این مسابقات بین المللی چنین شهر داد:
زبورنه کدر رفتن این بسیار وزمین بود برای که بازینگرو همدیگرشون نمیفهمیدن. این یک دیمش سیکالاگیسکی نگروز که بلنده ریزولتات بیشون دادن در کور گفته خوزیر فوتبالیستوی ما این خیلی درجه در تیار نیستن. همه بچه‌ای که خودشون چمپیون شدگیم همه را سرجم کرده رفته بازی کردن در کور بود. این که بازینگرهای ایوای کلوب این کلوب گرفتن بسیار بد گرفتن، 6-7 نفر را گرفتن، نیم کمانده حساب میشود. همین سستوی کونهشون بغرض دیگه آدم ها کماندشون سخت بود، یا بسیار دکردار کنن چمپیونات که چمپیون شدن کم تره کور کرده اقلا پاپازیتم جوی سست را گرفته بعد رفتن در کور بود. خدا ممکن رزولتات میداد پیشتر میرفتن رنگ ریگر صدا از اکی حساب مبلغ میرفتن کازاندا عبدالله مرادوف استادمون همونجا دا بازی رفیقونه میکردن بسیارتر ایگراوی پراکتیکشون باقوات میشید. ممکن همه آذربایجان قطیم قزاق قطیم نقد بازی کرده برامده میتونستن برای که خب بچه های ما هم گرده نیستن بچه های ما هم نقدن یک جای اقلا دو ماه سه ماه کلوبی ویورا آموخته همین تجربه بازیشون میشید، بازینگرها همدیگرشون نقد میفهمیدن خوب میشید بازیشون.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. محمد علی صادقف نیم‌حمایتگری دسته وحش که برای اولین بار در جام اتحاد شرکت ورزید میگوید در این مسابقات تجربه خوبی بازی های بین المللی کسب نمود، ولی
خوب می بود که ما یک هفته پیش می رفتیم بر مکسکاو یا که بر یکم همی شهرهای کیو و هم خیلی تالاروی وی دوران میدان های هم خیلی وی
سونی
دو بازی هم میکردیم همجا بازی رفیقان ها به خیلی بهتر می شد.
زویر بابایف مربی معروف فوتبالی تاجیک نکومی دسته وخش را در جام اتحاد بیانگری ضعیفی در مجموع فوتبالی امروزه تاجیک نامید و حالا در این باره صحبت داریم با زویر بابایف.
از نگاه شما برای رشد منبعده فوتبال به خصوص بلند برداشتنی سطح مسابقات قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی چی باید کرد؟
فکر میگن که پیش از همه به مونند دیگر دولت های اوروپا، یعنی که برای این یک هوسمندی لازم است. برای این فدراسیون فوتبال مملکت باید برای قهرمانی چمپیونات تاجیکستان گذراندن باید اسپانسر را یافته مبلغ کلان موندن لازم است، یعنی مبلغ برای چمپیون، برای جوی دویوم، برای جوی سیوم، یعنی که مثلا که یک هوسمند کنی کنن که همین فوتبال بازون دونن یا که همین اسپانسر دونن که کماند ایمو میسورگن که همین سو اگر جوی سیوم رو گیره یا در خطر 5 کماند افتاد فدراسیون فوتبال میتونه که یک مبلغ معین رو تل و این مبلغ معین در آینده به این دسته ها در وقتی گذراندن مشق در کار میشه. اون وقت چمپیونات ما در حقیقت خوب میگذره و سطح مهارت فوتبال بازان نیز خوبتر میگردد.
امروز فوتبال تاجیک در سطح پایین قرار دارد، یعنی از روی تیم ملی تاجیکستان و حالا در بین سابق کشورهای اتحاد شوروی در ریتینگ فیفا تاجیکستان در جای آخرین است. شما سالهای طولانی به حیث سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان ایفای وظیفه کردید و لطفاً بگید که چرا در فوتبال تاجیک در من در نظر دارم تیم ملی فوتبال تاجیکستان را پیشروی به نظر نمی رسد و زود زود عوض شدنی سرمربیان هم مشاهده می شود.
برای چی تیز سرمربی ها عوض میشن؟ برای چی که خودی ما هم نیست سرمربی دسته تاجیکستان یک چند مراتب بودم در دو بازی های جام جهان سرمربی بودم. با سرمربی ها یعنی که قرارداد بسته نمیشود، یعنی که یک قرارداد کنن با سرمربی دسته و وای فکر و اندیشه های خودش رو گپ زنن، اون وقت کار خوبتر میشود. و امروز مثلا که من از سرمربی خودروف پولاد رو انتخاب کردم، اپیزود میخواستن که با این سرمربی چون دیگر دولت ها مثلا کانترکت در تا یک سال و سیمو فقط یک دو بازی رفیقانه گذرانن، مگر با همین میشد که سطح فوتبال ما بلو رود. البته در یک سال و سیمو باید کمش یک شش هفت بازی کردن لازم بود، یکان در یکان تورنیروی بین دولت های چینی افریقا یعنی آسیا باید یک چینی ملی ما شرکت میورزید.
ولی از جهت دیگر کارشناسان باز بر این نظرند که سطح فوتبال تاجیک پیشرفته است، یعنی این را قیاس میکنند با دسته منتخبی نورسان تاجیکستان که برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی آسیا گردید و سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان به دوره هشتک نهایی راه یافت. یعنی از این معلوم می شود که توجه به دسته منتخبی نورسان زیاد است، ولی دسته ملی دسته اصلی تاجیکستان از این توجه، از این غمخوری، از این کمک برخوردار نیست. همینطور نه؟
بله، افتخار ما هستن این تیم، افتخار ما متخصصا، افتخار تمام مخلصان ملت هستن که امروز تیم نورسان ما به این سطح رسیدن. لیکن از دیگر طرف ما گیریم باید که در آینده مثلا گیریم همین بچه ها باید تربیه کرده شوند و فکر میکنم که اینا باید چقدر تستر باید به تیم ملی تاجیکستان بسیار اینا یک دو نفر نی و همین بچه ها خوب میشه که در تیم های لیگ عالی و بیرون از جمهوری رفته بازی کنن، اون وقت سطح یکچین ملی ما بلند میگردد.
همصحبت من زویر بابایف مربی معروف فوتبال تاجیک بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های فوتبال بازان تاجیک در مسابقات بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبانی شما.